یک بار دیگه سلام میکنیم به همه اونهایی که الان رادیو رو باز کردن و فقط دلبسته تصویر نبودن، بلکه از صدا هم بهره میبردن و همچنان هم با ما هستن، چرا که اینجا رادیو فرداست، اینم صبحانه با خبره. عرض کنم خدمتتون که برنامه های مفصلی برای شما تدارک دیدیم، یعنی گزارش های خیلی مفصل، موسیقی هم داریم در این بخش اگر همراه ما باشید، یک موسیقی بسیار ویژه و به یاد موندنی. اما پیش از هر چیز شاهین بشیری اینجاست تا یک بار دیگه مروری داشته باشه بر آخرین خبرها.
با سلام دوباره. صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، بنا به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز پنجشنبه منتشر شد. ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985,000 بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش ایران در ماه اوت، دهم مرداد تا دهم شهریور علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه به امارات متحده عربی و سوریه نیز صادرات نفت خام داشته است. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,300,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در این حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام نظامی علیه این کشور انجام خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذاشت. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شد و مورد استقبال مقام‌های رسمی قرقیزستان قرار گرفت. آقای روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند از کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌روند. سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا تایید کرد که سفینه کاوشگر فضایی وایجر 1 از مرزهای منظومه شمسی گذر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس ناسا میگوید این سفینه سال گذشته از منظومه شمسی خارج شده، ولی سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا تنها اکنون میتواند خبر آن را تایید کند. ناسا میگوید وایجر 1 که با سوخت پلوتونیوم کار میکند اکنون بیش از 18 میلیارد کیلومتر از خورشید دور شده است. وایجر 1 36 سال پیش در سال 1977 میلادی به فضا پرتاب شد و تاکنون عکس‌های بسیاری از سیاراتی چون مشتری، کیوان، اورانوس و نپتون به زمین فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. وضعیت فوق‌العاده پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان المسلمین در اواسط مرداد ماه درگیر شدند. در درگیری روز 23 مرداد ماه در مصر بیش از 1,000 نفر کشته شدند. وضعیت فوق‌العاده به نیروهای امنیتی فرصت می‌دهد بازداشت مخالفان را به آسانی انجام دهند. عدلی منصور رئیس جمهوری مصر اعلام کرده است که وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه قانونی است و برای تمدید بیشتر آن باید رفراندوم برگزار شود.
شاهین بشیری بود و تازه‌ترین خبرها. در این بخش شنونده آخرین تحولات از سوریه خواهید بود. دور جدید ناآرامی‌ها در ترکیه رو بررسی می‌کنیم. از سفر حسن روحانی که اولین سفر خارجی رئیس جمهوری ایرانه به بیشکک پایتخت قرقیزستان می‌گیم و همچنین از دور جدید فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا هم صحبت خواهیم کرد. اما سرانجام در زیر فشارهای فزاینده غرب، دولت سوریه آمادگی خودش رو برای پیوستن به معاهده بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی اعلام کرده. گزارشی رو بشنوید از حسین قویمی.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت سوریه مدارک خود را برای پیوستن به معاهده منع جنگ افزارهای شیمیایی به این سازمان ارسال کرده است که نخستین گام برای پیوستن به این معاهده محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفته است که تقاضانامه حکومت سوریه به جریان افتاده و در مرحله ترجمه است. درخواست دولت دمشق دو روز پس از آن فرستاده می شود که این کشور پذیرفت تا معاهده بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را امضا کند. سوریه تا کنون حاضر نشده بود که به این معاهده بپیوندد. معاهده منع جنگ افزارهای شیمیایی هر گونه توسعه، تولید، ذخیره و استفاده از این سلاح‌ها را ممنوع کرده است. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه اعلام کرد که دمشق تنها زمانی نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی خود را خواهد پذیرفت که آمریکا تهدید به حمله علیه سوریه را متوقف کند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری روسیه ریا نوستی منتشر کرده است، بشار اسد همچنین گفت که دمشق یک ماه پس از پیوستن به معاهده منع تولید سلاح‌های شیمیایی اطلاعات مربوط به زرادخانه خود را به سازمان ملل ارائه می‌کند. به گفته رئیس جمهوری سوریه این روند استاندارد است و کشورش آن را انجام خواهد داد. بشار اسد به تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت زمانی که مشاهده کردیم آمریکا واقعا به دنبال ایجاد ثبات در منطقه است و تهدید به حمله را پایان داده و همچنین ارسال سلاح برای تروریست ها را متوقف کرده، آن زمان به این نتیجه می رسیم که این روند می تواند نهایی شود. به دنبال حمله شیمیایی روز 21 اوت به حومه دمشق، آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که رژیم بشار اسد در این حمله دست داشته است. حکومت سوریه اتهام حمله شیمیایی به حومه دمشق را رد کرده است.
حسین قویمی بود که گزارش می‌داد. اما در ترکیه تظاهرات معترضان و درگیری اونها با نیروهای پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا و هانای سومین روز خودش رو پشت سر گذاشت. دور جدید ناآرامی ها یک روز پس از مراسم تشییع جنازه یک جوان دانشجوی 22 ساله به نام احمد آتاکای شروع شده که نحوه کشته شدن او خشم و اعتراض مردم علیه دولت ترکیه رو شدت بخشیده. شین فامیلی گفتگویی داشته با فرشاد محمدی روزنامه‌نگار در ترکیه و از او درباره آخرین خبرها و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس این کشور پرسیده. فرشاد محمدی در ترکیه:
درگیری‌ها که از روز یک شنبه شروع شده در شهرهای مختلفی مثل استانبول، آنکارا و جنوب ترکیه شهر هاتای در جریان هست. دیروز بیش از چندین هزار نفر در استانبول تجمع کردند در اعتراض به کشش جوان 22 ساله‌ای که در اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی خاورمیانه حضور داشته. پلیس ضد شورش هم با شلیک گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش به معترضین حمله کرده. در این درگیری‌ها ده‌ها نفر زخمی شدند، به نحوی که موزه اپرای سوریه در استانبول دیشب برای ساعاتی تبدیل به بیمارستان صحرایی شد.
به نظر میرسه در مورد کشته شدن دانشجوی 22 ساله در جریان تظاهرات بین مسئولان دولتی و پلیس با مخالفان و معترضان اختلاف نظرهایی هست. این اختلاف نظر چی هست؟
اون جور که رسانه ها از قول شاهدان عینی گزارش کردن، احمد آتاکای با شلیک مستقیم کپسول گاز اشکاور و برخوردش به جمجمش کشته شده. اما در واقع مقامات رسمی و حکومتی ترکیه این موضوع رو رد کردن. آقای حسن آکبول نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه دیشب به خبرگزاری رویترز گفته بود که این جوان 22 ساله با شلیک مستقیم گلوله کشته شده و تاکید کرد که به این جوان دو بار شلیک شده. اما تیمی از محققان پارلمان ترکیه در حال تحقیق روی این موضوع هستند. گزارش‌های اولیه‌ای منتشر شده که نشون میده بر اثر خونریزی داخلی درگذشته.
واکنش مسئولان دولتی و مقامات ترکیه به این دوره جدید اعتراضات تا به حال چی بوده؟
موضوع سوریه باعث شده که سایه بیفته روی این اعتراضات اخیر، به خاطر اینکه احزاب مخالف و دولت رجب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه موضع مشترک در قبال سوریه دارند و در حال حاضر که اوضاع خطرناک شده در سوریه و احتمال حمله نظامی وجود داره، به نظر میرسه که اینا قصد ندارن که اختلافاتی که از ماه جون شروع شده بود رو تشدید بکنن. با این حال عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در صحبت‌های گفته که به این موضوع واقفه که این جوان کشته شده، گفته که کشته شدن یک نفر شوخی نیست و قطعا به این موضوع رسیدگی میشه.
آقای محمدی، خواست‌ها و مطالبات معترضان در این دوره جدید اعتراضات تغییراتی کرده؟
علناً در تمام خیابون‌ها و همینطور در بیانیه‌هایی که توسط احزاب و گروه‌های مختلف صادر می‌شد، اونا می‌خواستن که حکومت حزب عدالت توسعه استعفا بده. مطالبات زیاد دیگه هم در بیانیه‌های گروه‌های مختلف دیده میشه. از جمله مسئله آزادی بیان هست در ترکیه. ترکیه یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگارا هست. بیش از 126 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برن. مطالبه دیگه که وجود داره بحث اسلامی کردن جامعه هست، از جمله موضوع محدودیت مصرف الکل یا موضوعاتی که در مورد زنان حامله بیشتر مطرح شده بود. این سیاست ها باعث شده که در واقع این اعتراضات شدت پیدا بکنه و اختلاف نظر بین حزب حاکم و مردم تشدید بشه.
فرشاد محمدی بود، روزنامه نگار در ترکیه، که از آخرین دور جدید نارامی ها در این کشور میگفت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر خارجی خودش روز پنجشنبه برای شرکت در نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. بشنویم در همین ارتباط از الهی روانشاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر خارجیش برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در قرقیزستان است.
از این که اولین سفر خارجی من در دوره ریاست جمهوری از کشور زیبای شما و از شهر بیشکک هست خوشحال هستم. از آغاز استقلال کشورتون ما جزو اولین کشورهایی بودیم که استقلال شما کشور شما رو به رسمیت شناختیم و همواره دنبال توسعه روابط دو جانبه بودیم.
حسن روحانی در حاشیه اجلاس روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین ملاقات داشت و روز جمعه نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. دیداری که رسانه‌های روسیه روزهاست آن را در کانون توجه خود دارند. روزنامه روسیه کامرسانت روز چهارشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین گزارش داد که رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با همتای ایرانیش حسن روحانی او را از آمادگی کشورش برای تحویل سامانه‌های پدافند هوایی آنتی 2500 به جای S-300 و همچنین پیشنهاد روسیه برای ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای در بوشهر آگاه خواهد کرد. در گزارش روزنامه کامرسانت آمده است که پیشنویس این دو قرارداد به دستور پوتین قرار است تا روز جمعه که دو رئیس جمهوری با هم ملاقات خواهند کرد تهیه شود. روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که روسیه امیدوار است که ارجاع درخواست خسارت ایران به دادگاه بین المللی حکمیت به دلیل سرباز زدن مسکو از اجرای قرارداد تحویل سامانه S-300 حل و فصل و منتفی شود. روسیه 3 سال پیش اعلام کرد که پیرو اعمال تحریم‌ها بر ایران نمی‌تواند سامانه پدافند دفاعی S-300 را به ایران بفروشد، دلیلی که ایران نپذیرفته و با ارائه شکایتی علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی حکمیت درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده است. دستیار رئیس جمهوری روسیه یوری اوشاکوف در یک گفتگوی رسانه‌ای در پایان روز نخست کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در این باره با همتای خود حسن روحانی مذاکره خواهد کرد. او گفت که مطمئن است مسائل مختلف درباره همکاری‌های فنی نظامی دو کشور در این ملاقات مورد بحث قرار خواهند گرفت. دستیار رئیس جمهوری روسیه همچنین خبر داد که رئیس جمهوری ایران با همتای روسش روز جمعه درباره همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز نیز گفتگو خواهند کرد. او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا موضوع پیشنهاد روسیه برای احداث یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر هم از جمله مسائل مورد بحث دو رئیس جمهوری خواهد بود، به تحویل اجرایی واحد 1 نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد و گفت که روز 24 سپتامبر مسئولیت اجرایی این واحد به ایران تحویل داده خواهد شد.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا با وجود آغاز به کار دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. این رادیو، این را رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیر مجموعه این رادیو است عنوان کرده. گزارش بابک غفوری آذر رو شنید.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی عصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ادامه فشارها بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا خبر داد. بر اساس این بیانیه در ماه گذشته میلادی خانواده 5 نفر از کارمندان رادیو فردا به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، خواسته های مطرح شده در این بازجویی ها از خانواده کارکنان رادیو فردا همان موارد مطرح شده در احضارهای قبلی از جمله درخواست قطع همکاری بستگان آنها با رادیو فردا است.
درخواست همون حرفایی است که قبلا هم بارها و بارها تکرار شده، یعنی به جلوگیری از ادامه همکاری خبرنگارانمون با رادیو فردا یا دعوتشون به همکاری با سرویس های اطلاعاتی حکومتی ایران. تنها تفاوتی که موارد اخیر با موارد گذشته داشته اینه که تطمیع رو به تهدید افزودن.
این احضارها نخستین مورد از ادامه فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا از زمان آغاز به کار حسن روحانی رئیس جمهوری تازه ایران محسوب می شود. موضوعی که در بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیرمجموعه آن به شمار می‌رود، هم مورد توجه قرار گرفته و در آن آمده که این فشارها در شرایطی بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا اعمال می‌شود که در ایران انتظارات گسترده‌ای مبنی بر در پیش گرفتن سیاست‌های میانه‌روانه از سوی آقای روحانی وجود دارد. کوین کلوز، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در واکنش به این فشارها آن را سانسور به شیوه‌ای دیگر توصیف کرده و گفته این روش‌ها به همان زشتی تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران است. به گفته کوین کلوز، حسن روحانی می‌تواند از موقعیت خودش به عنوان رئیس جمهوری ایران در جهت محکوم کردن چنین روش‌هایی استفاده کند و دستور تحقیق درباره آنها را بدهد. به گفته آقای کلوز، هنوز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم، اما واکنش او میتواند نشانه تعیین کنندهی در مواجهه با این موارد باشد. آرمان مصطفی نیز درباره انجام این اقدامات همزمان با شروع کار حسن روحانی در ایران میگوید:
میدونیم تصمیم گیری های اساسی در حکومت ایران در جای دیگری انجام میشه. فراموش هم نکردیم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که ایشون هم شعارهای میان روانه میدادند و راجع به جامعه مدنی حکومت قانون صحبت میکردند، سرویس های مخفی ایران چه اقداماتی در درون و بیرون کشور انجام دادن. اینه که ما اصلا دچار این توهم نبودیم که حالا با انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه همه چیز به روال درست برمیگرده.
احضار و بازجویی از خانواده خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تازگی ندارد. پیش از این غیر از رادیو فردا، مدیران تلویزیون فارسی بی بی سی نیز بارها از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانش انتقاد کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بودند این فشارها را متوقف کنند. بخش فارسی صدای آمریکا نیز پیشتر از وجود چنین فشارهایی خبر داده بود. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در واکنش به این فشارهای تازه گفته همانطور که اقدامات قبلی تغییری در روند و برنامه‌های این رسانه نگذاشته، فشارهای تازه نیز تأثیری بر محتوای برنامه‌های رادیو فردا نخواهد گذاشت.
اما در ادامه، به دعوت یک شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، حسین بهروزی نیا، آهنگساز و نوازنده برجسته ساز بربط، می‌بخشید از اشتباهی که پیش اومد این گزارش رو پس از اون میشنویم، یعنی پس از اینکه به شنونده ها برسیم میشنویم. الان شماره، الان پیام های تلفنی شنوندگان آماده است که با هم بشنویم. به هر حال یه مقدار بعضی وقت این اتفاقات در برنامه زنده میفته، با هم بشنویم.
تحت فشار قرار دادن خویشاوندان محترم کارکنان رادیو فردا، نشان دهنده تأثیر عمیق کار فرهنگی خوب شما برای اطلاع رسانی می باشد. چیزی که رژیم های دیکتاتوری مثل ایران از اون ترس و بیم دارن. واقعا باعث تأسف هست که میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گندر مسگری. خویشاوندان شما در ایران که هیچ گونه تأثیر رو کار شما ندارن، هیچ گونه چرا باید تحت فشار قرار بگیرم؟
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید. برای همین هم نمیتونن تحمل کنن که مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی ممنونم که درد دل مردم رو گوش میکنیم و صدای مردم رو پخش میکنیم، ولی بهتر نیست بگیم ساعت یک و نیم تا دو صدای مردم رو پخش کنیم، شب هم از ساعت نه و نیم تا ده یک ساعت از سر 24 ساعت صدای مردم رو پخش کنیم که بعدشون رو گوش دنیا برسه. الان هم گوش کنیم ما رادیو فردا میگه، یعنی کاری دیگه ما نداریم، ما جز رادیو فردا گوش کردن. این هم صدای رادیو فردا است که اینقدر پارازی میمازن از ما نیفهم چی داری میمازن. خیلی ممنونم، تشکر.
صدای تنشنده از شنونده ها رو شنیدیم، با پوزش از اینکه پیش از این من دعوت کردم شنونده گزارشی باشید، اما خب صدای شنوندگان آماده بود برای پخش. همونطوری که پیشتر گفتم، به دعوت یک شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، حسین بهروزینیا آهنگساز و نوازنده برجسته ساز بربد و عضو ثابت گروه دستان برای اجرای 3 کنسرت به رهبری یک آهنگساز اتریشی این روزها در آلمان به سر میبره. به همین مناسبت همکار ما شهرام میریان گفتگویی رو داشته با آقای بهروزینیا.
حسین بهروزینیا 51 سال دارد، 15 سال است در کانادا زندگی می کند و ضمن تدریس و همکاری با گروه های چند ملیتی در این کشور برای آموزش هنرجویان خود به ایران هم سفر می کند. او نخستین فارغ التحصیل هنرستان موسیقی در تهران در رشته نوازندگی ساز عود است و تاکنون ضمن دریافت دکترای افتخاری در ایران، مدال طلا و دیپلم افتخاری از پنجمین جشنواره هنر در تهران را هم کسب کرده. حسین بهروزینیا این روزها برای تمرین و اجرای 3 کنسرت به رهبری آهنگساز سرشناس اتریشی روپرت هوبر در آلمان به سر می‌برد. آقای بهروزینیا اولین هنرمندی است که در احیای نوازندگی ساز بربط که ساخت استاد قنبری مهر در تهران است تلاش کرده. گفته می شود این ساز بربط را عرب‌ها با تغییراتی در ساختار آن عود نامیدند. از این رو از حسین بهروزینیا می پرسم چطور شد نواختن ساز عود را کنار گذاشته و بربط را جایگزین آن کرده؟
خوشبختانه به گونه شده که این ساز بربط رواج پیدا کرده تو ایران. تلاش داشتم که در همون زمانی که این ساز عود رو می‌نواختم اصالت ایرانی این ساز رو نشون بدم که متفاوت باشه با اجرایی که عرب‌ها دارن روی این ساز. تلاش داشتیم که اسم این ساز رو هم بگیم که چون ریشش ایرانی بوده بربط هست. بعد هم وقتی که استاد قنبری مهر رو در یک ملاقاتی در منظرشون داشتم، دیدم که ایشون یک سازی ساختن. پرسیدم این ساز چیست؟ ایشون گفتن که من این ساز رو از نقاشی‌هایی که بوده به نام بربط قدیم ایران یک نمونه ای رو ساختم. وقتی من بیشتر کنجکاو شدم رو این ساز، دیدم که این ساز نسبت به عودی که عرب‌ها می‌نوازند و ما هم به عنوان هم عود می‌شناختیم هم بربط در ایران، حالا سعی می‌کردیم که بهش بگیم بربط، شکل ظاهری این ساز رو هم عوض کرده بودن عرب‌ها در طی سال‌ها که کاسه این ساز رو بزرگتر کردن، برعکس دسته رو کوتاه کرده بودن. سازی که آقای قنبری ساخته بود کاسه کوچیک‌تر و دسته بلندتر خیلی نزدیک به بربط قدیم ایران در واقع کار کرده بودن. صدای بانفوذتری هم داره بربط، در این حال که وقتی شما میشنوید صدای عود و بربط رو، تمیز دادن این دوتا ساز سخته، ولی در این حال از نظر اجرایی و در دست گرفتن این ساز بربط خیلی راحت تر از عود عرب هست.
حسین بهروزینیا برای شناساندن بیشتر ساز بربط، یکی از این سازهای خود را که در اکثر کنسرت ها و ضبط آلبوم ها از آن استفاده می کرد، همراه با شناسنامه آن به موزه سازهای دنیا در لندن اهدا کرده. این هنرمند همچنین سه نوع از سازهای بربط و عود خود را هم به موزه سازهای ایرانی در تهران تقدیم کرده. حسین بهروزی‌نیا علاوه بر یک کتاب آموزشی درباره ساز بربط، چند آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. اسمس های دیگه هم رسید که فرصت نشد بخونم. این امروز آخرین روز کاری من توی شیفت میشه گفت برنامه صبحانه با خبر بود، ولی خیلی خوشحال شدم که با شنونده های خوب صبحانه با خبر همراه بودم. یک سال پیش وقتی به طور مستمر صبحانه با خبر رو اجرا میکردم، سعی میکردم اون موقع با هنرمندان هر دفعه که برنامه داشتم دعوتشون کنم و باهاشون گفتگو کنم، و حاصل این گفتگوهایی بود که خب حتما شنیدید. یکی از این گفتگوها با احمدرضا نبی‌زاده، خواننده ناماشنا بود، و من اون موقع از آقای نبی‌زاده خواستم که یک تکه‌ای از معروف‌ترین آهنگش یکی شدن رو زمزمه کنه، آهنگی که ترانه‌اش از هومنه و آهنگسازش سیاوش قمشی. همکاران من
گل نفرستی که دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت، دیگه از دوستت دارم حرفی نزن، آخه عشقی نیست میونه تو و من، من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی دور گذشت و رفت، دیگه از دوست دارم حرفی نزد، خواهش دیگه میونه دومت، من و تو بنده این ما و منیم، اما اشتیانی با هم یکی شدن.
همکاران من که در این برنامه صبحگاهی همراه هم بودن، میرعلی حسینی سردبیر ما بود، سام خاکزاد کارگردان فنی، بکتاش خمسه‌پور گزارشگر ما، و شاهین بشیری مسئولیت خبرها رو به عهده داشت. جمعه خوبی داشته باشید، پر از انرژی، و به یکی شدن از احمدرضا نبی‌زاده گوش بدید.
میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میدیاره خنده های تو